رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیدوارم که از آغاز مجله ما رو همراهی کرده باشید. اگر هم که نه و تازه به ما پیوستید، به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگیم. در این بخش 15 دقیقه برنامه نمای دور، نمای نزدیک بیشترین سهم رو داره، اما اجازه بدید که اول بپردازیم به خبرها. آزاده اسدی مسئول خبر عصر رادیو فردا اینجاست با ما و خبرها رو به آگاهیتون میرسونه.
خیلی متشکرم الهه جون و سلام و شب بخیر به شنونده های رادیو فردا و از هر جایی که با ما همراه هستید. اجازه بده الهه جون با خبرهای از ایران شروع کنم. خبرگزاری ایلنا گزارش داده میزان غلظت آلاینده ها در تهران نسبت به روز گذشته افزایش یافته و فراتر از حد مجاز است. بر اساس این خبر شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته و در آستانه مرز هشدار است. مرکز کنترل کیفیت هوای تهران روز دوشنبه به گروه های حساس یعنی زنان باردار، کودکان و بیمار بیماران قلبی و تنفسی توصیه کرد در حد امکان از منزل خارج نشوند. در خبر دیگر معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید ایران با شاخص نرخ باروری 1.8% فرزند پایین‌ترین نرخ باروری را در بین کشورهای اسلامی دارد. محمد اسحاقی روز دوشنبه در مراسمی در مشهد با هشدار درباره این شرایط تاکید کرد شرایط نرخ باروری یا تعداد فرزندانی که یک مادر در طول باروری خود به دنیا می‌آورد در ایران زیر خط قرمز است. به گفته این مقام مسئول، سیستان و بلوچستان تنها استانی است که بالاترین نرخ باروری را در کشور دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر همواره بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده و دولت تهران هم برنامه‌هایی را برای افزایش زاد و ولد اجرا کرده است. نشان شوالیه هنر و ادب وزارت فرهنگ فرانسه به محمود دولت آبادی نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی اهدا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر فرانسه در ایران این نشان را در مراسمی در محل سفارت فرانسه در تهران به او اهدا کرد. او در سخنانی تاکید کرد که در سالهای اخیر با ترجمه برخی آثار محمود دولت آبادی به زبان فرانسه، جامعه روشنفکری و کتابخوان این کشور با او آشنا شدند. نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه بالاترین نشان این کشور است که به فعالان فرهنگی، نظامی و علمی از جمله به کسانی که شهروند این کشور نیستند اهدا می شود. پیشتر داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی، هر دو کارگردان سینما و محمود حسابی، فیزیکدان همین نشان را دریافت کردند. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده است که 24% از خانواده‌های ایرانی شغلی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 92 خورشیدی درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود نداشته به نسبت سال 91 افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آنها یک یا دو نفر کار می‌کردند نیز کاهش یافته است. اما بیرون از ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به شبه نظامیان خلافت اسلامی هشدار داد که واشنگتن بعد از کشتن یک شهروند آمریکایی دیگر مرعوب آنها نمی‌شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، گسترش وحشیگری اعضای گروه خلافت اسلامی در سراسر جهان یک دلیل کلیدی است که ایالات متحده همچنان باید عمیقاً درگیر خاورمیانه باشد. سخنان جان کری بعد از سربریدن یک امدادرسان آمریکایی به نام پیتر کاسیک منتشر شود که روز یک شنبه توسط این گروه سر بریده شد. و گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگوید گروه خلافت اسلامی از 8 تیر ماه امسال که تشکیل این گروه را اعلام کرده 1432 سوری را کشته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی میشنیدیم. نمای دور، نمای نزدیک در صفحه پخش است که کاریست از مهرداد قاسمفر و این دومین شانس شنیدن اونه. اما احتمالاً بسیاری از شما شنوندگانمون که سحرخیز هستید و روزی پرکار و تلاش رو پشت سر گذاشتید، بعد از پایان این مجله و شنیدن نمای دور، نمای نزدیک به بستر میرید. پس خوابی خوش، رویاهایی طلایی و یک روز سه‌شنبه بی دغدغه در پی اون براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر درباره کتاب میشنوید و سپس گزارش ویژه بررسی کتاب این هفته. زیبا نام مجموع داستانی است اثر لودمیلا اولیتسکایا، نویسنده روس، که به ترجمه مهناز صدری در نشر مهتاب منتشر شده. این کتاب تا کنون برنده 19 جایزه اروپایی بوده. فوکو و گفتگوی اجتماعی کتابی است به قلم کریستوفر فلزن با ترجمه اسفندیار غفاری نسب در انتشارات بهمن. روزنامه نویس نام آخرین رمان جعفر مدرس صادقی است که در نشر مرکز منتشر شده. نمایشگاه مطبوعات ایران فرصتی شد برای آن که بحث هر از گاه رسانه‌ای شونده رمان زوال کلونل اثر محمود دولت‌آبادی بار دیگر موضوع سخنان وزیر ارشاد قرار بگیرد. علی جنتی در برابر خبرنگارانی که از سرنوشت این رمان که از سال 1387 از سوی نشر چشمه به وزارت ارشاد ارائه شده و مجوز نگرفته گفته است مسئله این کتاب مواردی است که رفع نشده، اما این بار خودش شخصا آن را خواهد خواند و اگر اصلاحات محمود دولت‌آبادی بر این کتاب قابل قبول باشد مجوزش صادر خواهد شد. دو روز بعد سخنگوی وزارت ارشاد محمد حسین نوشابادی هم در همین باره به خبرنگاران پرسنده از این کتاب گفت که وزارت ارشاد در بررسی کتب کاری به نویسنده و شخص ندارد، بلکه بر اساس محتوا مجوز میدهد. از علی اصغر رمضان‌پور که در دولت محمد خاتمی چند سالی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را بر عهده داشته و اکنون ساکن بریتانیا است میپرسم که این مدعا به چه میزان پایه در واقعیت این سدهه سانسور و ممیزی دارد.
تا حد زیادی این واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت که اسم افراد در تعیین اینکه کتاب تا چه درجه ممیزی بشه و به اون اجازه داده بشه یا داده نشه همواره مؤثر بوده. البته واقعیت اینه که بجز در دوره آقای احمدی نژاد که این اسامی به طور رسمی از جانب وزارت اطلاعات اعلام شده بود به دستگاه فرهنگ که این افراد حق انتشار کتاب ندارن، به خصوص این اقدام بعد از اعتراضات سال 88 گستردگی پیدا کرد، در بقیه دوره ها ما فهرست رسمی که اعلام شده باشه به اداره فرهنگ به عنوان فهرستی که ممنوع در واقع قلم باشن نداشتیم. اما واقعیت این بوده که همواره به افراد توجه می شده به دو دلیل. یکی به این دلیل که نام اون افراد به طور ضمنی در جامعه وقتی مطرح می شده تداعی می کرده یا به یاد می آورده موضع خاص اونها رو نسبت به یک مسئله فرهنگی یا سیاسی و اجتماعی که حکومت چندان مایل نبود که مطرح بشه، و دوم به این دلیل که خب به هر حال واقعیت این بود که اگر اون مطلب در کتاب یک چهره شناخته شده ای می اومد بیشتر خونده می شد و دیده می شد و در واقع به تاریخ می پیوست.
در همین باره فرج سرکوهی منتقد کتاب و نویسنده ساکن آلمان هم می گوید
این سخن کاملا دروغ است و یکی از دلایلش اینه که همین چند وقت پیش ما رئیس اداره کتاب یا معاونت فرهنگی وزارت ارشاد یکی از این دو تا لمنده بسیاده نیست در یه مسابقه که اتفاقا در روزنامه اصلاح طلب هم چاپ شد، یعنی در روزنامه طرفدار دولت روحانی که بنابراین تحریف هم نشده بود، گفتش که ما به محتوای کتاب نگاه میکنیم. البته یک فهرستی هم وجود داره که نهادهای امنیتی به وزارت ارشاد دادن و اون فهرست رو طبیعتا ما رعایت میکنیم. بنابراین اولا این سخن به خود حرفهای خودشون این ادعا رو تکذیب میکنه که اینا به نویسنده نگاه نمیکنن. دوم اینکه اگر ما تمامی این تجربه قول شما تجربه 30 ساله نشون میده که در واقع اینا نویسندگانی که به قول خودشون ضد انقلاب میدونن، نویسندگانی که حالا با معیارهایی که دارن یک سری از این نویسنده‌ها رو اصلا نمیخوان کتاباشون چاپ بشه، میخوان کتاباشون اصولا مطرح نشه و اسم اونا مطرح نشه. یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی در همه این سالا که این بوده و هنوزم هست که یک بخش‌هایی از فرهنگ جامعه ایران رو از ذهن جامعه پاک بکنه یا حذف بکنه، البته موفق نشده، اما این سیاست رو همیشه دنبال کرد.
در جلسه دیدار سخنگوی وزارت ارشاد با خبرنگاران او در پاسخ به خبرنگاری که علت مجوز نگرفتن رمان زوال کلونل آقای دولت‌آبادی را جویا شده بود پاسخ داد که وزارت ارشاد در طول سال به 65,000 عنوان کتاب مجوز می‌دهد و کسی از آن حرفی نمی‌زند، اما تنها درباره مواردی که مجوز صادر نشده صحبت به میان می‌آید. علی اصغر رمضان‌پور کارشناس حوزه فرهنگی و کتاب در این باره این طور پاسخ می‌دهد.
خب مسئله اینه که اون چیزی که در واقع خصلت اصلی سانسور هست اینه که کیفیت رو گاهی از طریق قربانی کردن در پای کمیت در واقع از بین میبره. به این معنا که مثلا در همین سخنان اخیر آقای نوشابادی که به عنوان سخنگوی جدید وزارت ارشاد حرف میزنه، ما میبینیم وقتی به وزارت ارشاد انتقاد میشه که چرا سانسور میکنه و به کتاب ها اجازه انتشار میده، میگه که خب ما به این همه کتاب اجازه انتشار دادیم، حالا به چند تا ندادیم. گویی این که به مثلا این همه کتاب اجازه انتشار دادیم میشه دلیلی میشه برای این که به چند تا کتاب اجازه انتشار داده نشه، در حالی که از نظر فرهنگی و از نظر اجتماعی و سیاسی دقیقا همون کتابایی که بهشون اجازه داده نمیشه اهمیت داره.
فرج سرکوهی اما معتقد است که این یک بازی زبانی از سوی سخنگوی وزارت ارشاد بیشتر نیست تا واقعیت مهمتری را پنهان کند.
ببینین این یکی از باز در ایران میدونیم که به اصطلاح اون بحثی که زبانشناسا دارن که میگن که سوء استفاده از زبان یا ساقط کردن زبان از معنای واقعیش و به کار بردن واژه‌ها در معنای دیگری برای پنهان کردن واقعیت در ایران بسیار رایج هستش. یکی از صحبتایی که همیشه اینا میکنن، آمارهایی که وزارت ارشاد ارائه میده، این هستش که شمار عناوین کتاب‌های تازه چاپ شده در ایران خیلی بالا هست. این درست هم هست، اما با این حرف پایین بودن تیراژ کتاب‌ها رو میخوان مخفی بکنن. از طرف دیگه وقتی ما صحبت از عناوین میکنیم، ببینیم که وزارت ارشاد در آمارهایی که ارائه میده مثلا حتی کتاب‌های درسی رو، کتاب‌های دانشگاهی رو، کتاب‌های کمک آموزش رو، کتاب‌های ناشران دانشگاهی رو عناوین تازه محسوب میکنه، به اضافه کتاب‌های مذهبی که شمارشون خیلی بالا هستش و طبیعتاً این درست است. شمار عناوینی که تازه کتاب چاپی که مجوز گرفتن خیلی بالاست. همچنان که اگه شما مثلا الان نگاه کنید در اتحادیه ناشران، ناشران دانشگاهی اومدن جزء اتحادیه فرانتران هستن، در حالی که اینا اصولا نه مسئله سانسور دارن نه مشکلاتی که چون معمولی دارن ندارن، اما خب چون تعدادشون زیادتر از این ناشران سایه میافکنند. بنابراین این مسئله عناوین در ایران در واقع یک آمار جعلی هستش که واقعیت رو نشون نمیده، گفته میشه برای پوشوندن واقعیت.
محمود دولت‌آبادی هفته گذشته در گفتگویی با خبرنگاران گفته بود که به زودی برای آخرین بار وقت حضور با وزیر ارشاد و معاونش را خواهد گرفت تا آنطور که میگوید از آنها بپرسد که چرا این آسیب‌ها به من وارد می‌شود. اما هم علی جنتی وزیر ارشاد و هم محمد حسین نوشابادی سخنگوی این وزارتخانه در فاصله کوتاهی تاکید کردند که هیچ مشکلی با شخص محمود دولت‌آبادی وجود ندارد، بلکه علت صرفاً وجود مواردی در کتاب است که باید رفع شوند و تا نشوند خبری از مجوز نیست. محمود دولت‌آبادی خرداد ماه گذشته گفته بود که در 4 نوبت موارد مورد نظر ارشاد را بازبینی و تغییر داده است. علی اصغر رمضان‌پور:
وقتی که به کتاب آقای دولت‌آبادی و به کلونل او اجازه داده نمیشه، در واقع لطمه ای هست که به ادبیات ایران زده میشه. اینجا مسئله اصلا شخص آقای دولت‌آبادی نیست. اینکه آقای جنتی میاد و میگه که ما با آقای دولت‌آبادی مشکل نداریم، با کلونل مشکل داریم، این در واقع مخاطب خود رو در واقع احمق فرض کردن هست. برای اینکه خب کلونل که یک شخصیت واقعی نیست، کلونل هویتش رو مدیون این هست که در نوشته آقای دولت‌آبادی حضور داره. اگر قلم آقای دولت‌آبادی نباشه، اگر نام آقای دولت‌آبادی نباشه، که کلونلی که به جهان واقعیت نمیپیونده و به تاریخ ادبیات. بنابراین من فکر میکنم که در واقع این نوعی ستیز با ادبیات پیشرو و متحول در ایران هست و قله‌های ادبیات با ایران هست، مثل آقای دولت‌آبادی که خودشو در ستیز با یک رمان نشون میده، و این اصلاً از نظر فرهنگی پذیرفته نیست که چنین توجیهی، بلکه اتفاقاً به این دلیل که آقای دولت‌آبادی این کتاب رو نوشته، هر چه در اون کتاب باشه اهمیت فرهنگی اون به اینه که آقای دولت‌آبادی نوشته و باید به اون مجوز.
اما آقای نوشابادی میگوید وزارت ارشاد هرگز زیر بار خطوط قرمز افراد و احزاب نخواهد رفت و خطوط قرمز این وزارتخانه بر اساس موارد قانونی انجام میشود. ترجمه رمان کلونل اثر محمود دولت‌آبادی در خارج از ایران تاکنون برنده جایزه سال 2013 یان میخالسکی در سوئیس بوده، یک بار هم نامزد جایزه ادبی بهترین کتاب‌ها به زبان انگلیسی در آمریکا شده و یک بار هم نامزد بوکر ادبی آسیایی بوده. آنچه که شنیدید گزارشی بود از آخرین موقعیت رمان زبال کلونل اثر محمود دولت‌آبادی در مرحله صدور مجوز در وزارت ارشاد. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.